مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
شاید این آب روان میره و پای سپیداری تا فروش روید اندوه دلیلی.
آب را گل نکنی،
آب را گل نکنی.
به نام خدا و سلام بر شما دوستان عزیز گرامی، اکنون با برنامه دیگر از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، بیاد دارید که در برنامه های گذشته از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست و عوامل تخریب آنها با تفصیل سخن گفتیم. در این برنامه بارها اشاره کردیم که تنها راه نجات کره زمین حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی موجود در آن است. اما تا کنون چه اقداماتی در سطح جهانی برای حفاظت محیط زیست صورت گرفته است؟ پاسخ به این پرسش موضوع برنامه امروز ماست. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می‌کنیم. حفاظت از محیط زیست در گذشته موضوعی داخلی و جزء قلمرو حاکمیت کشورها بود، اما در چند دهه اخیر با تحولات گسترده‌ای که در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی، علمی و زیست محیطی در سطوح ملی و بین‌المللی به وجود آمد، مفهوم محیط زیست متحول شد و موضوع حفاظت از آن در عرصه بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت. مشاهده پیامدهای مخاطره آمیز تخریب محیط زیست به ویژه در کشورهای پیشرفته از یک سو و پیشرفت علوم و دانش مربوط به محیط زیست و طبیعت از سوی دیگر با تدریج توجه سازمان‌های بین‌المللی، ملت‌ها و حکومت‌ها را در مورد ابعاد خطر آلودگی محیط زیست و ضرورت مقابله با عوامل آن جلب نمود. از این رو از اوائل دهه 1960 نگرانی‌های زیست محیطی در دستور کار بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت. در این دهه بررسی جنبه‌های مختلف آلودگی‌های زیست محیطی توسط نهادهایی چون سازمان بهداشت جهانی، سازمان هواشناسی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد مورد توجه قرار گرفت. با عنوان نمونه، محیط زیست دریایی به وسیله سازمان‌هایی چون سازمان بین‌المللی و مشورتی دریانوردی، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و آژانس انرژی اتمی مورد حمایت قرار گرفت. آلودگی‌های آب و توسعه منابع آبی به وسیله سازمان‌هایی مانند سازمان هواشناسی، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان علمی و فرهنگی مورد پیگیری قرار گرفت. استفاده از زمین و حمایت از منابع طبیعی نیز از سوی سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد و یونسکو مورد توجه بود. اما نهادی که بتواند با تمرکز کامل بر مسائل زیست محیطی، سیاست گذاری و فعالیت‌های موجود در زمینه محیط زیست را هماهنگ نموده و همکاری‌های بین‌المللی را ارتقا ببخشد، وجود نداشت.
همه ما می‌دونیم که کره زمین به طور طبیعی به خاطر تابیدن خورشید گرم میشه. خب این گرمای پدیده‌ای طبیعیه، اما کره زمین به طور غیر طبیعی و به وسیله ما داره گرم میشه. یعنی در طول 100 سال گذشته کره زمین به طور غیر طبیعی 4 درجه سانتیگراد گرم‌تر شده. میدونید منظور من از گرمای زمین چیه؟ یعنی دمای زمین داره بالا میره. اینطوری آب و هوای زمین عوض میشه. پس من از خودتون میپرسید خب مگه چی میشه؟ چند درجه گرمتر که مهم نیست. فکر میکنین اگه یه روز مسواک نزنیم چی میشه؟ هیچی. اما اگه یه ماه دندوناتون رو مسواک نزنیم چی؟ راستی تو میدونی زمین چطوری گرم میشه؟ بذارین اینطوری براتون توضیح بدم. این یه گلخونه است. گلخونه یه اتاق شیشه‌ایه که نور خورشید از شیشه ها به داخل اون میتابه و هوای گلخونه رو گرم میکنه. اما شیشه ها اجازه خروج به هوای گرم گلخونه رو نمیدن. هوای گرم همونجا میمونه. اینجا رو ببین. زمین ما رو یک لایه از گازهای نامرئی پوشونده. به مجموع این گازها که مثل شیشه گلخونه عمل میکنن و یه مقدار از انرژی خورشید رو در جو نگه میدارن و باعث گرم شدن جو میشن، گازهای گلخانه ای میگن. این گازها بیشتر شامل بخار آب، دیوکسید نیتروژن، دیوکسید کربن و متانه. اشعه های خورشید دارن به سطح زمین میرسن. قسمتی از اونا به وسیله خاک، آب و سایر موجودات جذب میشن، مقداری هم در جو زمین باقی میمونه و بقیهش به فضا برمیگرده. اضافه شدن بیش از حد هر کدوم از این گازها باعث افزایش دمای زمین میشه. خیلی وقت پیش قبل از دخالت ما آدما در طبیعت همه چیز خوب بود. جو زمین مقداری از امواج خورشید رو توی خودش نگه می‌داشت که همین باعث می‌شد هوای زمین به اندازه مناسب گرما داشته باشه. اما با دخالت ما در طبیعت و ورود همین وسایل و کارخونه‌ها که می‌بینی، تولید گازهای گلخونه‌ای بیشتر و بیشتر میشه. باورم نمیشه که ما آدما داریم آب و هوای زمین رو تغییر میدیم. نگاه کنین. یه لامپ وقتی که روشن میشه، یه اتو وقتی که داغ میشه و یه مایکروویو وقتی که شروع به کار میکنه، بخاری، اتومبیل و کارخونه ها همه و همه مقدار زیادی از این گازها رو هر روزه به هوا میفرستن. گرم شدن زمین یه مشکل بزرگه. بیا منو تو تولید گازهای گلخانه ای رو کم کنیم. با یه کار کوچیک فقط کافیه لامپ اضافه رو خاموش کنیم. مواظب زمین باشین.
اواخر دهه 60 این کمبود از سوی جامعه بین المللی احساس شد و بالاخره با برگزاری کنفرانس استکهلم در خصوص محیط زیست و انسان در سال 1972 تأسیس برنامه محیط زیست ملل متحد یونپ برای ایجاد هماهنگی بین کشورهای جهان و تصویب شرکت کنندگان رسید و همزمان با برپایی این کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل نیز قطعنامه ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل یونپ شد. این برنامه در سال 1973 فعالیت‌های خود را به عنوان یک نهاد در درون سازمان ملل متحد آغاز نمود. یونپ تنها سازوکار سازمان ملل متحد است که صلاحیت سیاست‌گذاری، هماهنگی و تشویق موضوعات مختلف زیست محیطی را بین دولت‌ها و نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی بین‌المللی را دارد. در پی این اقدام با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی در مورد گازهای گلخانه‌ای یعنی دیوکسید کربن، متان، اکسیدهای نیترات یا CFC ها که بر تعادل کلی انرژی زمین تأثیر می‌گذارند و با گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوا دامن می‌زنند، در سال 1988 برای ارزیابی و بررسی خطرات تغییرات آب و هوا هیئتی بین المللی مرکب از دانشمندان به نام هیئت بین المللی بررسی تغییرات آب و هوا با همکاری یونپ و سازمان جهانی هواشناسی تشکیل شد. کشورهای شرکت کننده در دومین کنفرانس جهانی آب و هوا که در نوامبر 1990 در شهر ژنو برگزار شد، با استناد به گزارش‌های انتشار یافته این هیئت به این نتیجه رسیدند که ایجاد کنوانسیونی بین‌المللی برای مقابله با معضل تغییرات آب و هوا بسیار حیاتی است. پس از آن مذاکرات شروع شد و کشورهای مذاکره کننده مصمم شدند کنوانسیون مقدماتی تغییرات آب و هوا را تشکیل دهند و آن را در کنفرانس ریو به تصویب رسانند. علاوه بر موضوع تغییرات آب و هوا، نگرانی های بین المللی گسترده‌ای در زمینه نابودی منابع طبیعی و انقراض نسل بسیاری از گونه های گیاهی جانوری مشاهده می شد. یونپ در خلال سالهای 1988 تا 1990 گروهی از متخصصان امر را گرد هم آورد تا این معضل را بررسی کنند و در جوان 1991 مذاکرات برای تشکیل کنوانسیونی در زمینه تنوع گونه های گیاهی جانوری و به تصویب رساندن آن در کنفرانس ریو آغاز شد. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای صنعتی در صدد ایجاد کنوانسیونی بین المللی در زمینه جنگلداری استوایی برآمدند. از آنجا که معضل بیابانزایی نیز گریبانگیر بسیاری از کشورهای آفریقایی بود، تلاش‌هایی نیز برای تشکیل کنوانسیون بیابانزایی آغاز شد. علاوه بر تلاش برای تشکیل این کنوانسیون‌ها، اقدامات بین المللی به منظور دستیابی به توافق بر سر مفهوم توسعه پایدار و اهداف نهفته در این مفهوم نیز چشمگیر بود. مذاکرات به طور عمده بر سر ارائه دو سند اصلی برای تصویب در کنفرانس ریو بود. سند اول بیانیه ای از کنوانسیون های مورد تفاهم بود که بعدها در کنفرانس ریو با بیانیه ریو تغییر نام داد. و سند دوم دستورالعمل‌های لازم برای اجرای طرح توسعه پایدار بود که در کنفرانس ریو به نام دستورالعمل 21 معروف شد. پس از این اقدامات مهم در سال 1992 در شهر ریو دو ژانیرو برزیل کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل برگزار شد. این کنفرانس یکی از مهمترین اقدامات بین المللی در زمینه حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار بود. در این کنفرانس که از آن به عنوان اجلاس زمین یاد می شود، 150 کشور، 135 رئیس کشور، حدود 4500 نفر از نمایندگان دولت‌ها و نمایندگان 1500 سازمان حضور داشتند. در پایان این اجلاس، دستورالعمل 21 و بیانیه اصول جنگلداری، کنوانسیون‌های تغییرات آب و هوا و تنوع گونه‌های گیاهی جانوری به امضا رسید. گرچه کنوانسیون بیابانزایی در ژوئن 1994 به امضا رسید، اما این کنوانسیون نیز از جمله دستاوردهای اجلاس زمین تلقی می شود. تصویب یک پیمان بین المللی به معنای آن است که این پیمان باید از تصویب نمایندگان مجلس کشوری که آن را امضا کرده بگذرد تا آن کشور بر اساس قانون ملزم به اجرای تعهدات خود در قبال آن پیمان شود. معمولاً تصویب یک پیمان بین المللی با حداقل تعداد کشورهای مذکور در آن مدت‌های مدیدی به طول می انجامد. برای نمونه، قانون دریاهای سازمان ملل که در سال 1982 امضا شد، 12 سال بعد یعنی در سال 1994 به تصویب نهایی رسید. اما خوشبختانه هر سه کنوانسیون امضا شده در کنفرانس ریو طی 2 سال به تصویب رسید و به ویژه کنوانسیون تغییرات آب و هوایی به طور جدی تری مطرح شد. اولین کنفرانس طرفهای موافقت نامه در این زمینه در سال 1995 برگزار شد. در این کنفرانس که در مارس 1995 در شهر برلین آلمان تشکیل شد، تصویب بران شد که هر چه زودتر مذاکراتی در زمینه ایجاد تعهدات الزام‌آورتر برای کشورهای صنعتی با منظور کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای توسط این کشورها صورت بپذیرد. سپس در سال 1997 طی پیمانی معروف به کیوتو، کشورهای صنعتی متعهد شدند که ظرف 10 سال میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را 5% کاهش دهند و به کشورهای در حال توسعه کمک‌های مالی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی اعطا نمایند. اما متاسفانه مجاب ساختن کشورهای صنعتی با پذیرفتن تعهدات بیشتر و الزام‌آورتر دورنمای نوید بخشی نداشت. کشورهایی که در دهه‌های اخیر به جمع کشورهای صنعتی جهان پیوستند، خصوصاً چین، کشورهای آمریکای لاتین و در رأس آنها برزیل و در مقیاس کمتری هند نیز اولویت را بر رشد اقتصادی خود داده و اهداف محیط زیستی را در چارچوب رشد اقتصادی خود تعریف کردند. از سوی دیگر کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت و در رأس آنها عربستان سعودی نیز با این تلاش ها مخالفت کردند، زیرا از آن واهمه داشتند که این امر منجر به کاهش تقاضای خرید نفت از سوی کشورهای صنعتی شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای اروپای غربی با کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به میزان 5-10% تا سال 2010 موافق بودند، اما آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و برخی دیگر از کشورهای توسعه یافته چندان تمایلی به کاهش این گازها از خود نشان نمی دادند. بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و اعضای اتحاد جماهیر شوروی سابق هم از پذیرش هر گونه تعهد یا تعهداتی که مانع از رشد اقتصادی آنها می شد خودداری می کردند. علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه نیز که بیش از دیگر کشورها گرمایش زمین به آنها زیان می رساند، با شرایط اقتصادی خود قادر نبودند اهداف تعیین شده در جهت مبارزه با گرمایش زمین را محقق بسازند. بنابر این دلایل، برای رسیدن به یک اجماع جهانی در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای در 20 نوامبر سال 2015 اجلاس تغییرات آب و هوایی در شهر پاریس، پایتخت فرانسه برگزار شد تا کشورهای مختلف جهان به یک هدف قابل تحقق که به گفته کارشناسان آخرین شانس قرن حاضر بود دست یابند. اما نتایج اجلاس پاریس چه بود؟ با توجه به اینکه به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم، پاسخ به این پرسش را به برنامه آینده موکول می‌کنیم و تا آن زمان شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.